من سلام عرض میکنم، شاد باش نوروزی میگم به تمام عزیزانمون در این جمع و کلا تمام شنوندگان برنامه شما. خوشحالم که بار دیگه در خدمت هستم. از یه سفر 4 هفته‌ای از ژنو برگشتم، دیروز برگشتم و خب دیگه زندگی عادی خودمون رو در وین آغاز میکنیم تا اجلاس بعدی، اجلاس 41 که ماه جوان و ژوئیه خواهد بود. خب این اجلاس مهمتری بود، میدونید تو سال یکی از این اجلاس ها مهمتره، 3 اجلاس هست در سال و اجلاس ماه مارس همیشه اهمیت بیشتری داره. ما نوروزمون همیشه اونجا جشن میگیریم و خلاصه محروم هستیم از اینکه در کنار خانواده باشیم، ولی خب یه خانواده کوچیکه همیشه داریم اونجا، از چند نفر، 2 نفر 3 نفر تا چند نفر. این خب هر هفته، این چند هفته رویدادهایی رو با خودش همراه داشت، خیلی مسائلی که خب از قبل پیش بینی نشده بود. روز اول یک پنلی بود که خانم لیلا جنیدی شرکت داشتن، از اون از جانب جمهوری اسلامی پنلی بود در رابطه با به اصطلاح در سطح عالی رتبگان و در مورد یک جانبه گرایی و چند جانبه گرایی بود و خب البته ایشون صحبت های در مجموع نامربوطی گفتن نسبت به موضوع پنل، ولی که ما خب موضع گیری داشتیم نسبت در این پنل و صحبت از این کردیم که برخورد جمهوری اسلامی که خودش با چند جانبه گرایی، خودش رو همراه با جانبه چند جانبه گرایی میدونه، عملا یه نوع یک جانبه گرایی از نوع دیگر و خب در دنیا تنها هست. اگر که آمریکا یک جانبه گرایانه سعی میکنه دنیا رو به سمت خودش بکشونه، سازمان ملل رو به سمت خودش بکشونه و خب حرکت نادرست میکنه و خب مقبول نیست حرکت، جمهوری اسلامی هم به شکل دیگه این کارو میکنه و فکر میکنه که دنیا رو میتونه به سمت خودش بکشونه، که البته آرزوی واهیه، باز آمریکا قدرتی در این رابطه داره، اونم ناموفقه، ولی که جمهوری اسلامی به درجه اولا ناموفق خواهد. به حال در این رابطه صحبتی داشتیم، موضع‌گیری داشتیم. ما موضع‌گیریامون رو معمولا در یک کانال یوتیوب میذاریم، امیدوارم داریوش عزیز دیگر دوستان مجموعه شما هم به اون سر بزنن، چون دیده میشه خب هنوز ما نرسیدیم تبلیغات حول اون انجام بدیم، بنابراین معمولا چند ده نفر این ویدیوها رو ندیدن. ما ترجمه به فارسی میکنیم اونجا میذاریم، حالا انگلیسیش رو قابل انتظار هستش که بینندگان ایرانی توجه ویژه‌ای نداشته باشن، ولی فارسیش خب امیدوارم مورد توجه قرار بگیره. بعضی از متون خب یه مقدار در رابطه با دستور کار اجلاس هست، شاید یه کمی لغاتش محجور باشه، یه خود تخصصی به اصطلاح باشه، ولی خب خیلی هاش صحبت‌های عادی هستش که ما میکنیم در رابطه با مدافعان حقوق بشر. بنابراین اگه تونستی سر بزنید، ما هم به سهم خودمون سعی میکنیم که حالا از طریق مثلا کانال اطلاع رسانی من یا از کانال همین همه حقوق بشر، همه برای همه در ایران در یوتیوب، در تلگرام اونا رو منتشر بکنیم، ولی به هر حال کمک دوستان حتما موثر است. خب این هفته روز دومش قرار بود آقای ظریف بیاد اونجا سخنرانی کنه از جانب دولت جمهوری اسلامی، همون روز استعفا کرد، بنابراین حضور نداشت و خب ما اونجا به هر حال با دیگران گفتیم که وضعیت این دولت به هر حال بی ثبات هست، اینکه وزیر خارجهش در روزی که باید اونجا حضور داشته باشه استعفا میکنه و دوباره پس میگیره، بعد از 2-3 روز پس گیره، ولی به هر حال همچین وضعیتی رو عملا اونها داشتن. بعدن یه بار دیگه قرار بود یه نماینده از قوه قضاییه از جانب جمهوری اسلامی اونجا صحبت کنه، درست همون رأس ساعتی که قرار بود صحبت کنه آقای تفرشی نیومد، یعنی در واقع اینجور حرکت بی‌نظمیشون رو نشون میده، باعث آبروریزیشون میشه، ولی خب میکنن، شیوه کارشون اینطوری هست که بالاخره شاید برحال مشکلاتشون اینجوری. این دوتا ماجرا بود، یعنی نماینده جمهوری اسلامی که باید اونجا حضور پیدا میکرد از جانب دولت جمهوری اسلامی در سطح عالی رتبگان عملا حضور نداشت و حضور خانم لیا جنیدی هم خیلی خیلی عالی رتبه تلقی نمیشد. این در مورد مسئله هفته اول بود و مسئله اواخر هفته اول هفته دوم گزارشگران ویژه موضوعی گزارش خودشون رو راه میدن. خب میدونید که تعداد سازمان‌های غیر دولتی چند هزار هست و اونهایی که حضور پیدا میکنن در ژنو چند صد هست، یعنی تعداد سازمان‌های غیردولتی تقریبا برابری میکنه در ژنو با تعداد دولت‌ها و حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌الدولتی، بین‌المللی به اصطلاح. و خب بحث نوبت هست، ما خب خیلی مشتاق بودیم با گزارشگر ویژه شکنجه و گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر بتونیم گفتگوی تعاملی داشته باشیم در صحن شورا، که اولا نوبت به ما نرسید و از این یه نوبت دیگه استفاده کردیم برای اینکه به جای دیالوگ گفتگو در واقع با اونها یک مونولوگ رو داشته باشیم، برقرار کنیم با اونها. و خب با چند گزارشگر ویژه دیگر مثل گزارشگر ویژه قضا، گزارشگر ویژه آقای دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه مربوط به آزادی ادیان و چند گزارشگر ویژه دیگر تونستیم گفتگوی تعاملی داشته باشیم، یعنی اونها گزارش بدن ما بگیم نسبت به گزارش اونها برخورد کنیم و اونها احتمالاً به گزارش ما برخورد کنن. مثلا در اون پنل نخست یکی از در رابطه با مسئله اینترنت هم بود که اینترنت تا چه حد نقش داره در ارتباط با مسئله آزادی بیان و این چند جانبیگه که صحبت شد. خب خانم لیلا جنیدی که رفته بودن ولی یکی از پنلیست ها خب به سوال ما در این رابطه پاسخ داد. بنابراین این گفتگوی تعاملی میتونه صورت بگیره و متقابلا پاسخ بگیریم ما از گزارشگر ویژه‌ای که اونجاست. البته خب او باید جواب حدوداً 100 دولت و شاید چند ده سازمان غیر دولتی رو یک جا بده و اون وقت محدودی که داره ممکنه بتونه بده، ممکنه نتونه بده. به هر حال هفته دوم، این هفته آخر هفته اول و هفته دوم ماجرا به این گونه بود و نهایتاً هفته سوم آقای جاوید مهرمان گزارش خودش رو داد. خب ما از 8 سازمان غیر دولتی خوششانسی به اصطلاح بودیم که بتونستیم با او گفتگوی تعاملی داشته باشیم و خطاب بکنیم او رو. و خب ما از اونجایی که این امکان رو همیشه تنها برای خودمون تصور نمی کنیم، سعی کردیم که او رو به یک امکان همگانی بگذاریم و بعضی از سازمان غیر دولتی در واقع چه اونهایی که دارای مقام مشورتی سازمان ملل هستند و چه اونهایی که 7 سازمان غیر دولتی دیگر که مقام مشورتی ندارن در کنار مثلا آرتیکل 19 که مربوط به آزادی بیان هست و همه با هم مخالف اعدام، که سازمان غیر دولتی خیلی شناخته شده دارای مقام مشورتی هست، 7 سازمان غیر دولتی هم که مقام مشورتی ندارند با ما در واقع از این متنی که ما تهیه کردیم حمایت کردن تا اینکه این یه متن همگانی باشه و به حال برخوردی رو معمولا داشته باشیم با جاوید رحمان. بعد از اون خب جاوید رحمان چند در 2 رویداد جانبی هم شرکت داشت و خب مسلمه که ایرانی‌ها در اون حضور پیدا کردن و ابراز نظر کردن. خب میدونید که قطعنامه مربوط به ایران هم در شرف تدوین بود، مربوط است به تمدید دوره گزارشگری آقای جاوید رحمان و خب در اون مرحله هم طبیعیه که با کشورهای مختلف صحبت میکردیم، اونهایی که تصور میکردیم رأی مثبت دارند. خب ضمن این که ازشون تشکر میکردیم، خواهانیم بودیم که حمایت بیشتری بکنن از قطعنامه و کسانی که ممتنع بودن سعی کنیم نظرشون رو برگردونیم به سوی تصور میکردیم که ممتنع هستن به سوی رأی مثبت، و کسانی که مخالف هستن رو نظرشون رو برگردونیم روی اینکه حداقل رأی ممتنع بدن. در نهایت قطعنامه با 1 رأی بیشتر نسبت به سال گذشته تصویب شد و خب در روزی بود که روز در واقع دوم فروردین بود و معمولا رسانه‌ها کمتر واکنش نشون میدن به این مسئله چون تعطیلات نوروز هست و درگیر اون مسئله. میدونید که خب گزارش آقای آنتونیو گوترش هم درست همون روز اول فروردین بررسی شد در شورای حقوق بشر و خب باز ما هم امکان داشتیم که نسبت به اون گزارش برخورد کوتاهی بکنیم. برخورد ما به این صورت بود که خب با توجه به اینکه بسیار از مسائل کارگری در جامعه ما مطرح هست و خب بسیار مدافعان حقوق کارگران، مدافع حقوق کودکان اکنون در زندان هستند، برای اونها که مثلا حالا این بار یاد نکردیم، یه بار دو سال پیش یاد کردیم که مثلا آقای سعید شیرزاد از فعالین حقوق کودکان تصویر چگوارا رو بر بازوی خودش تتو کرده، در واقع تتو کرده، او کسی است که به هر حال کسی که نقش کسی رو بر بدن خودش می‌افزاید به خاطر ارادتیه که با اون فرد داره. و برای ما گفتیم برای همه این افرادی که مثل اسماعیل بخشی و فعالان آتنا دائمی و غیره قابل تصور نیست و قابل شاید قبول نیستش که دولتی مثل کوبا 7 بار به قطعنامه مربوط به ایران رأی مخالف بده. اینا مجموعه مسائلی بود اگه گزارش کنه که امیدوارم تونسته باشم در این فرصت ارائه بدم. دیگه خب بقیهش مسائلیه که مربوط به اونجا، ما مطلبی هم داشتیم در رابطه با کسانی که به خاطر رفراندوم در تحت فشار هستن. خب میدونید که در حکم خانم نسرین ستوده قید شده امضای ایشون به همراه 14 نفر دیگه بر با خواست رفراندوم. و خب آقای قدیانی اخیراً به 3 سال حبس محکوم شدن، یکی از اون افراد خانم نرگس محمدی در زندان هستن، امکان تماس با فرزندان خودشون رو در اواخر نداشتن. به هر حال به اینها رو قید کردیم، به اضافه چند نفر که در رابطه با رفراندوم، حالا جزو این 15 نفر نبودن ولی شاید پیشتر از اونها خواهان رفراندوم شدن در بعد از اتفاقات مائده ما، مثل برادران نیکبخت، مثل آقای مهدوی فر و آقای آرش معین جعفرآبادی. از اونها یاد کردیم در یک موضوع که مربوط بود به بیانیه وین و اینکه بیانیه وین حق انتخاب آزاد رو و عادلانه رو به رسمیت میشناسه و خواهان اون هست. به هر حال این موضوع گیری های ما رو اگر حوصله داشته باشید در اون سایت انگلیسیاش فکر کنم همش هست و فارسیاش فکر کنم در خلال امروز و فردا باشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر نایب هاشم عزیزم از گزارش جامعی که دادید. من میخواستم خودم در قسمت سوال بگم که از شما سوال بکنم، به عنوان یک فعال راه آزادی و نه فقط یکی از چهره های بسیار پذیرفته شده و قابل اعتماد بین المللی در رابطه با حقوق بشر و ارتباطاتی که دارید با دفاتر مختلف دفاع از حقوق بشر از جمله دفتر دفاع از حقوق بشر سازمان ملل، صرف نظر از اینا آقای دکتر نایب هاشم، شما به طور کلی چه قبل از گذار، یعنی برای دوران گذار، برای قبل از فروپاشی چه روی کردها و چه اصولی رو اول پیشنهاد میکنید؟ چند تا اصل رو باور دارید که مبنای اتحاد گروه ها باشه برای در واقع گذار از این حکومت و به اصطلاح مبنای همکاریشون باشه و تا زمانی که بشود یک نظام دموکراتیک رو در کشور مستقر کرد؟ خب طبیعتا این اتحاد و این همکاری ها باید بین کسانی با وجود بیاد که به دموکراسی باور دارن، اگر نه خیلی کسا خب حرفشو میزن، خیلی کسا منظورم افراد نیست، مثلا قدرت های خارجی معتقد هستن که تغییر باید به وجود بیاد به قول خودشون رژیم چنج، ولی آیا اونا با رژیم همکار، یعنی ما میتونیم با اونا همکاری داشته باشیم؟ ما میتونیم کنار مثلا دستگاه های مربوط به مثلا آمریکا یا اسرائیل یا لندن انگلیس یا روسیه یا چین قرار بگیریم برای اینکه اونها هم خواهان تغییر رژیم هستن احتمالاً، و یا این و در واقع و یا اینکه یکی از اصول به طور قطع استقلال و تمرکز روی تحولات مردم ایران هست، اینکه این باید توسط مردم ایران، شما روی کردتون توی رابطه خواهش میکنم توضیح بدید آقای دکتر نایب هاشم، بفرمایید.
بله قطعا تمام تحولاتی که موفق بودن در اون جوش بودن، یعنی از درون جامعه، از درون اون جامعه به وجود اومدن. حالا ممکنه که خارجی ها کمک های معنوی کرده باشن یا نکرده باشن، اونجا که با کمک های مادی همراه بوده یا حتی حمله بوده یا همسالون بوده، میبینیم که عملا موفق نبوده و بعد از سالها مصائب ادامه پیدا کرده. بنابراین در درون جنبش داخل کشور ایران هستش که باید تحولات روی بده و من به هر حال و نه تنها من، تمام مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه بدنی از چنین ایده یا چنین روشی پیشنهاد میکنن، یک روندی که خب باید حتما خشونت پرهیز باشه و بر مبنای همون استقلال که یکی از اون خواسته ها هست مطرح باشه. خب لیست خواسته ها رو حتما میشه یک درازای یک سیاهه بلندی رو ازش داشت و نوشت، شاید ده ها مورد باشه که بشه نوشت چیزی که خواسته همه ما هست، ولی همه اینا رو وقتی که به برایند اینا رو حساب بکنیم شاید به دو واژه یا دو عبارت به نظر من برسید، یکی دموکراسی و یکی حقوق بشر، و خب برای من مقدم حقوق بشر و دموکراسی. این دو عبارت اگر با هر کسی صحبت بکنیم در جامعه امروز و حتی در با هر کسی در دنیا صحبت بکنیم، نهایتاً به این دو واژه میرسن و به این دو واژه از این دو واژه استفاده میکنن. ما میدونیم تو تمام دنیا همه کشورهای جهان از حقوق بشر یاد میکنن و در روندهای میکنن در روندهای مربوط به حقوق بشر شرکت میکنن، مثلا بررسی ادواری جهانی یک روند حقوق بشری که تمام کشورها اونجا در حالا شورای حقوق بشر مطرح میشن، دونه دونه در میز، حالا میز محاکمه نگیم، میز بررسی قرار میگیرن و تمام کشورهای دیگه نسبت به اون نظر میدن و پیشنهاد میکنن که در این مورد و اون مورد چه کاری انجام بده. تمام کشورهای دنیا در دو دوره اخیر، یعنی 9 سال گذشته، الان دیگه نزدیک 10 سال میشه، در این روند شرکت کردن. یعنی هیچ کشوری نگفته که نه. یه موقعی هایتی زلزله داشت، یه مقدار به تعویق انداخت، یه موقع اسرائیل یه مقدار سعی کرد که دبه در بیاره، نهایتاً پذیرفت و شرکت کرد. یه موقع کره شمالی تو دور اول مثلا پاسخ درست حسابی نداد، ولی خب بالاخره شرکت کرد، تو دور دوم یه خورده معمولی تر شرکت کرد. پس تمام کشورهای دنیا حقوق بشر رو پذیرفتن و در واقع یک ارزش عام تمام بشری شده. بنابراین مسلمه که ما هم اگه بر اون مبنا حرکت بکنیم و معیارهای حقوق بشری رو مبنای کار مشترکمون قرار بدیم، خب به یه دسترسی دستیابی داریم به بسیاری از مسائل مختلف. خوشبختانه در مورد حقوق بشر همه چیزش روشنه، یعنی هم اعلامیه جهانی حقوق بشر معلومه که چی میگه، میثاق‌هاش معلومه چی میگه، کنوانسیون‌ها معلومه چی میگه، خود اینها رو هم دیگه بگذاریم شاید کتاب های طولانی بشن و خب میشه به اونا رجوع کرد، همونجور که رجوع میکنن به خیلی از منابع، حالا منابع مذهبی مثلا یا منابع ایدئولوژیک برفرض، میشه به منابع حقوق بشر مراجعه کرد و بر مبنای اون دید که خب حاصل کار ده ها صد ها حقوقدان در سالهای در دوران مدرن چیست و به چه نتایجی رسیدن. بنابراین خب این یه مبنای خیلی خوبی میشه برای اینکه ما بتونیم همه با هم دیگه همکاری داشته باشیم. دومیش دموکراسیه، یعنی دموکراسی رو تمام کشورهای دنیا حتی جمهوری اسلامی میگوید که میپذیرد، فقط شاید 4 کشور در دنیا باشند که میگوین دموکراسی رو حالا نپذیرفتن یا نمیپذیرن. کشورهایی هستن مثل واتیکان که خب خودش اذعان داره که تئوکراتیک هست، بر مبنای حکومت الهی هست. حالا ایران هم اینطوری هست، ولی خب میگه خب من دموکراسی رو قبول دارم، ایران دموکرات ترین کشور جهان هست، از این ادعاها میکنن، آزادترین دموکرات ترین، ولی به هر حال معلومه که نمیتونن بر ضد این ارزش بایستن که این ارزش رو ازش یاد میکنن. یا مثلا کشورهای مستبدی مثل سوازیلند که البته الان اسمش شده اسواتینی و کشوری مثل عربستان سعودی، برونی دارالسلام، حالا عمان و شاید مثلا قطر رو هم بشه جزو این مجموعه گفت. اونها حالا البته اونها شاید مثل جمهوری اسلامی از دموکراسی این روزها صحبت بکنن، ولی خب اونها حکام مستبدی هستن که خب ساختارهای دموکراتیک هم ندارن و خب اینها شاید تنها کشورهایی باشن که ادعای دموکراسی نداشته باشن، حتی بگن ارزشی براشون نیست، ولی ارزش عامیه در تمام دنیا. معیارش هم معلومه، شما ایندکس دموکراسی میتونید داشته باشید، کدوم کشور دموکرات تره، کدوم کشور دموکرات تر نیست. بسیاری از نهادهایی که برای دموکراسی در دنیا تلاش میکنن سعی میکنن که این معیارها رو در بیارن و مقایسه هم هست که و اونم همینجور ریزی از مطالب هست که مثلا آزادی بیان در یه جامعه چقدر هست، انتخاباتش چطور است، خیلی چیزاش همپوشانی داره با مسائل حقوق بشر، بعضی چیزاش نداره. به هر حال این دو معیار رو به نظر من میشه اساس قرار گرفت بر محور حقوق بشر و دموکراسی، که ارزش‌های دیگه‌ای که حتما هست، مثلا ارزش‌ها از جمله استقلال که گفتید، از جمله مسائل دیگه در اون می‌گنجه، یعنی میشه در این راستا حرکت کرد. این چیزی که از من زودتر که اومده بودم فرصتی داشتم صحبت‌های دکتر عبقری هم گوش بدم، همچنین فرصت داشتم صحبت‌های خانم ضیا رو هم گوش بدم. به هر حال در این مرحله که ما هستیم در واقع میشه بر این محور افراد حرکت بکنن، بگن که خب ما همه هرچند که گفتم میشه عملا بر خواهان دموکراسی و حقوق بشر هستیم، و دیگه مسائل دیگه رو ببینن با هم دیگه چگونه میشه ریستر حل کرد. خب مسائل مختلفی هست، الان چندین مجموعه هستن که در برای گذار حرکت میکنن و شاید 4-5 نمونه شو من بشناسم که حرکت میکنن. خب باید سعی کرد که رشته هایی رو پیدا کرد که این پیوند زد، این حرکت هایی که به موازات هم داره صورت میگیره، و خب همه اینا رو یک پارچه کرد. به نظر من امکان پذیر هست و در زمان حتما هم پیش میره همراه با افزایش جنبش داخل کشور. در رابطه با قانون اساسی، خب امروز دیدم که در لیست شما آقای چمن‌آرا هستن و خب لطفی هم به من داشتن در این چند هفته چند ماه اخیر. خب برای این دوران، برای اینکه هرچی روشن‌تر بشه که قانون اساسی فعلی چه نقایصی داره و چگونه میشه او را حالا تا حدی هرس کرد، تا حدی پیرایش کرد، و خب برای دورانی که همجور که صحبت شد در مجلس مؤسسان اساساً باید پیشنویس قانون اساسی جدیدی ارائه بشه و بر مبنای اون جامعه از اون بپد ارائه بشه، ولی برای این دوران گذار هم این قانون اساسی رو من پیشنهاد کردم که خب دونه دونه نشون میده که تو این دوران گذار چه چیزایی رو باید حذف کرد از نظام موجود یا از قانون اساسی موجود یا نظامی که بر اساس قانون اساسی موجود شکل یافته، و چگونه باید ساخت یه سری از مسائل رو تا به اونجا برسیم که بعد از اون یه تحول کیفی داشته باشیم. برای گذار خب میدونید من رفراندوم رو پیشنهاد کردم، الانم از کسایی که رفراندومیست هستن به اصطلاح یاد کردم، و مسئله اینه که خب بهترین راه برای اینکه این گذار بی دردتر و کم هزینه تر پیش بره اینه که رفراندومی با شرکت همگان، همه مردم جامعه، چه کسانی که خواهان تداوم جمهوری اسلامی هستن، چه کسانی که نه به این جمهوری اسلامی میگویند و خواهان نفی این نظام هستن، شکل بگیره. و خب مسلمه که اونهایی که نفی میگوین، نفیش میکنند، خب غالبا باید با هم دیگه اتحاد داشته باشن، همراهی داشته باشن. یه نکته هم بگم که حالا کسایی که اینها که اتحاد با هم دارن، خب بسیار عالیه که بر مبنای دموکراسی و حقوق بشر بتونن اتحاد دراز مدت تری رو داشته باشن، ولی لزوماً نگویان به جمهوری اسلامی فعلی کاملاً کسانی که آریگویان به دموکراسی و حقوق بشر هستن نیستن، و یه مقدار ممکنه که هنوز فاصله داشته باشن با این فاز، و امیدواریم که اونها هم به این فاز برسن. جمع نگویان به جمهوری اسلامی میتونه وسیع تر از آریگویان به دموکراسی و حقوق بشر باشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر نایب هاشم عزیزم. در واقع چند روز اول نوروز رو با حضور عزیزانی آغاز کردیم که عزم دارند، اراده دارند که واقعا تأثیرگذار باشند. ما وقتی تأثیرگذار خواهیم بود، همونطور که دوستان اشاره کردن، که دست بر دست یکدیگر بدیم. نکته بسیار خوبی رو نایب هاشم عزیز اشاره کردیم. الزاماً نه به جمهوری اسلامی گویان الزاماً همراه نیستند با دموکراسی. به همین دلیل هم بارها اینجا توضیح داده شده مبنای همکاری ها فقط این نیست که ما به جمهوری اسلامی نگفته باشیم، چون خارجی چه داخلی، حکومت شخص آقای روح الله خمینی با رژیم شاه مخالفت کرد و در جریان انقلاب دموکراتیک مردم ایران برای آزادی، برای استقلال، برای رهایی، برای رفع تبعیض، برای از بین بردن فساد، ایشون بر اون موج سوار شد و اشکال همانجا بود که در اثر وجود یک دیکتاتوری به اصطلاح دیرپا امکانی پیدا نشده بود که اتحاد بین کسانی صورت بگیره که واقعا خواهان دموکراسی هستند، نه فقط مخالف رژیم شاه هستند. وگرنه خب آقای روح الله خمینی هم جزو مخالفین بود ولی واقعا دموکرات بود. اینجا هم این تجربه تلخ و دردناکی که به درستی حسن نایب هاشم اشاره کرد نباید تکرار بشه. کاری که روح الله خمینی و طرفدارانش کردند کودتا بود و بارها اینو گفتم، بارها، سرنوشت دموکراسی ایران رو 110 سال اخیر 4 تا کودتا از بین برده. 1، کودتای محمد علی شاه که استبداد صغیر رو برقرار کرد و بعد توسط در واقع مبارزین راه آزادی از تبریز تا مازندران تا بختیاری ها به هر حال برکنار کردن این مرد رو، این کسی که به هر حال با کمک روسای تزاری، با کمک قزاق‌ها از بین برد استبداد، از بین برد دموکراسی رو. کودتای دوم کودتای رضاخان میرپنج هست و رضاشاه بعدی. این کودتا هم مشروطه رو در واقع از بین برد و یک چیز سوری، ما در واقع مجلس داشتیم، مجلس سوری، همه تصمیمات رو آقای رضا شاه میگرفت، شکی درش نیست. تمام دوستداران و طرفداران او هم نمیتونن این مسئله رو از تاریخ پاک بکنن که رضا شاه در واقع مشروطه نوپای ایران رو که میرفت دموکراسی رو نهادینه کنه از بین برد. کودتای سوم کودتای محمد رضا پهلوی بر علیه حکومت ملی مصدق بود و کودتای چهارم برای انقلاب دموکراتیک کودتای روح الله خمینی علیه انقلاب دموکراتیک مردم در 57 بود. دیگه نباید اجازه بدیم که کودتای پنجمی صورت بگیره الان، به خصوص کنشگرا به این واقعیت توجه داشته باشن.